یعنی از این صدای دکتر هستن و امار از دوا استفاده میکنن برشان فایده نمیکنن و اینا حالا از دواهای گیاهی از دواهای خانگی اینا استفاده میکنن و دکتر صدای موضوع اگر اشاره داشته باشم که همین دواهای خانگی کدام مسئولیت داره به اینکه زردی محور شده یا نه.
تشکر بانو زهرا، سوال شما را با دکتر صاحب شریک می سازیم. ممنون که با برنامه تماس گرفتین و در مورد مریضی زردی پرسش هایی که داشتین با دکتر صاحب در میان گذاشتین. دکتر صاحب، پرسش های شنونده های ما را خو شنیدین که آقای احمدی از بغلان گفت که غذاهای ناسالم چقدر یک فرد را دچار مریضی زردی می سازه و همچنان مثال دادن که یک طفلک ما سیرمای خوراکی را خورده بود و به یک نوع به زردی دچار شده بود. در مورد سوالهای آقای احمدی پاسخ بدین، باز بعدن سوالهای بانو زهرا را هم در موردش صحبت خواهد کردین.
خب اتفاقا چنانه که در ابتدا اشاره کردم، زرد که میگن اصطلاح عامیانه هپاتیت ای، او از طریق غذا و آب آلوده انتقال پیدا میکنه. از طریق استفاده غذا و آب آلوده بیشتر کودکان هم مصاب میسازه، چون کودکان بهداشت فردی را زیاد رعایت نمیکنه و سیستم ایمنی بدنشان هم ضعیف میباشه. دیگه اگر آب ملوث باشه یا مواد غذایی ملوث باشه، استرو وایرس هپاتیت ای موجود باشه، او باشه باسته شخصی که سالم از خورده شده، باز میشه که زرد نزدشان به وجود بیاره، بیشتر نزد کودکان. و زرد هم کس خوبیش این است که مزمن نمی باشه، یعنی تا مدت 6 ماه حد اکثر شخص از صحتیاب میشه. در حالات بسیار نادری است که به طرف عدم کفایی کبد یا از کار افتیدن کبد به پیش میره، ولی او بسیار نادر است و بیشتر کودکان را مصاب میسازند. در مورد سیرومای خوراکی، منظورشان از وارس است و پودرهایی که به خاطر جبران مایات ضایع شده بر کودکان و بزرگسالان توصیه میشه، خود وارس سبب زردی نمیشه، ولی حدس میزنم که شاید آب که به خاطر آن ماده ساختن وارث استفاده شده بوده در اون زمان به خاطر او را به کودکشان نشاندن، او آب شاید ملوث بوده با ویروس هپاتیت ای و بنان نزد کودکشان زرد یا هپاتیت ای به وجود آمده، که باز گفتن که بعد از مدت دوباره صحتیاب شد. در مورد پرسش شنونده دوم شما، گفتن که ما زرد مبتلا شده بودیم، چقدر فرصت این وجود داره که دوباره مبتلا شویم؟ خب اگر منظورشان از هپاتیت ای بوده باشه که شانس دوباره مصاب شدن در آینده وجود داره و باید به خاطر جلوگیری از او واکسین عرض کنن، ولی خود این که شخص یک بار به هپاتیت ای یا زردی زرد مصاب شوه، خود زردی زرد بعد اکثر تا 6 ماه دوام میکنه و به طرف مزمن شدن نمیره، ولی این که دوباره در آینده باز مصاب شوند، شانس وجود داره که به خاطر پیشگیری از اون میشه از واکسین استفاده کنن، واکسین داره هپاتیت ای. و پرسش دیگرشان در مورد فکر کنم
زردی سیاه بود، گفت که یک از دوستایشان زردی سیاه داره و زیاد تداوی کرده نتیجه نداده و حال تداوی گیاهی میکنه.
بله، زردی جان منظورشان از هپاتیت بی است. هپاتیت بی یکی از وایرس های است که سبب به وجود آمدن زردی اگر درست تداوی نشه به صورت مزمن میشه، یعنی حتی تا زمان که شخص زنده است همراهش موجود میباشه و حتی میشه سبب خراب شدن کبد از او شوه، و بعض وقت کبد خراب میشه اختلالات بسیار متعدد داره که تداوی از او بیشتر افغانستان اصلا امکان پذیر نیست و تنها تداوی از او پیوند کبد است که هم باز بسیار یک ازینه بزرگ را میتواند، در صورتی که از ابتدا درست تداوی نشه. اگر از ابتدا درست تداوی شد، باز شانس به وجود آمدن اختلالات و خراب شدن کبد کمتر است.
بسیار تشکر.
در مورد گیاهیشان پرسیدن، ما در این مورد نه رد میکنیم نه تایید میکنیم، نه از کسای هستیم که همه چیز رد کنیم و بگویم که تنها راه درمان تبابت معصر است. اگر برشان به حالشان سود داره، حالشان را بهتر میکنه، احساس بهتر میکنن با استفاده از دواها، هدف تبابت هم همین است که شخص بیمار احساس آسودگی کنه، احساس آرامی کنه، رنجش کاهش پیدا کنه، دردش کاهش پیدا کنه، که با دوای کیمیایی میشه، که با دوای سنتی میشه، که با دوای گیاهی میشه. به نظر شخصی من کنم ایراد نداره و خودم در اون مورد مطالعه ندارم، درس نخوندم، نمیفهمم که چی است، ولی ایراد نمیگیرم بالاش. اگر کمکشان میکنم، احساس بهتر میکنم، دردشان رنجشان کمتر میشه، استفاده کن.
تشکر دکتر صاحب. البته اگر گیاهان برشان مفید بود و فایده کرده بود، نیاز است که باز یک بار تست خون بتن و به یک نوع پیش دکتر برن و ببینن که آیا
صد در صد در کنار تداوی گیاهی، اگر از تبابت معصر هم دور نباشن، منفشان از اردویش یک جای پیش ببرن، شکر نیست.
پیشتر دکتر صاحب شما از واکسین یاد کردین، آیا انواع می زردی ها را که شما در شورای برنامه یادآور شدین که انواع مختلف داره، تمام از این واکسین داره یا چند بخشش؟
نه، متاسفانه که تنها دو شکل، یعنی یکی زردی سیاه و یکی زردی زرد، یعنی هپاتیت A و هپاتیت B برشان واکسین ساخته شده و واکسینش در بازار موجود است، در کابل موجود است، در ولایت هم من فکر کنم موجود باشه، قابل دسترس باشد. در مقابل هپاتیت A و B واکسین وجود دارد، در مقابل هپاتیت C یا زردی سفید متاسفانه که واکسین نداره. و هپاتیت B تنها واکسینش به اشخاص تطبیق میشه که او مصاب نباشند. شخصی که مصاب یا داشته باشه، واکسین برای او کنم مسئولیت نداره. هپاتیت B واکسینش باید در هنگام تولد دوز اولش زرق شد، دوز دومش دو ماه بعد، دوز سیومش شش ماه بعد. اگر کسی در هنگام تولد عرض نکرده، هر زمان دیگر هم میتونه که عرض کنه، به شرط این که مصاب نباشن، از قبل زردی سیاه یا هپاتیت B نداشته باشن، که دوز اولش روزی که میرن برشان زرق میشه، دوز دومش دو ماه بعد و دوز سیومش شش ماه بعد برشان زرق میشه. هپاتیت A هم واکسین داره، او به یاد من نیست که تقریبا وقتش که به چه شکل زرق میشه، ولی واکسین داره، قابل پیشگیری از جلوگیری است، ولی واکسین از او به صورت کتلوی تطبیق نمیشه، تنها به گروه هایی که در معرض خطر هستند برای از او تطبیق میشه. ولی هپاتیت C یا زردی سفید متاسفانه که تا هنوز واکسینی در برابر ساخته نشده.
تشکر دکتر صاحب. در مورد روش های تشخیص زردی اگر صحبت بکنین که با چی روش های میشه که زردی را تشخیص داد و یک شخص که چهرهش به یک نوع زرد شده و سفیدی چشمش زرد شده و به یک نوع علائم داره، چی کار میتونه انجام بده و با چی راه ها و شیوه های میتونه که این مریضیش بفهمه که واقعا مریضی زردی داره و به یک نوع برای تداویش و معالجش تلاش کنه؟
از نظر تبابت معصر تدار شخصی که نزدش زردی به وجود میاد، خود زردی سلان که بیشتر تدار شروع کردم، یک حالت است که شخص اگر اندازه نگران میسازد، اطلافیانش نگران میسازد، زودتر مراجعه میکنند به مراکز سی، در اوجا باز برشان آزمایش های خون اجرا میشه، در کنار آزمایش خون آزمایش سونوگرافی یا معاینات تلویزیونی برشان اجرا میشه، کبدشان دیده شد و مجرای صفرایشان دیده شد که در اون مشکل هست یا نه. همچنان اگر نیاز باشه بعضی آزمایش های اختصاصی دیگر مثل سیتی اسکن و امارای هم برشان شاید اجرا شود. ولی این آزمایش ها باز در مراحل بعدی اگر با آزمایش های ساده خون و آزمایش های معاینات تلویزیونی علت زردیشان مشخص نشد برشان اجرا میشه. در آزمایش های خون شمارش خون بهشان میشه، وظایف کبدیشان دیدن میشه، همین زردی سیاه، زردی زرد، زردی سفید یا هپاتیت بی، سی و ای در خونشان دیده میشه که آیا موجود است نیست. اگر کودک باشن، نوزاد باشن، جستجو میشه که آیا با از نظر آزمایش های خون که آیا با شکل متوسط، خفیف یا شدید زردی نوزادی مبتلا است و شمارش خون نزدش میشه که آیا زردیش از سبب تخریب کرویات سرخ خون از آزمایش مالاریا نزدشان اجرا میشه که شخص با بیماری مالاریا مبتلا نباشه که سبب تخریب گلوبالای قرمز یا کرویات سرخ خون میشه. باز در کنار از اینها نزدشان آزمایش سونوگرافی اجرا میشه، کبدشان دیده میشه که مثلا در کبدشان کدام آبله موجود است، کدام کتله موجود است، کدام مشکل دیگر موجود است، یا در مثلا مجرای صفرایشان سنگ موجود است، تومور موجود است. تومور ها به واسطه سونوگرافی تشخیص نمیشن، دیده میشه که کتله موجود است. یعنی باز اگر کتله موجود باشه، باز بعد از او آزمایش های اختصاصی مثل سیتی سکن و امارای و همچنان نمونگیری و بایوپسی از ناحیه میشه که معلوم کنن که چه نوع توموره است. اینا مجموعا آزمایش هست که بخاطر تشخیص زردین از اشخاص صورت میگره. ولی یک نکته را باید خاطر نشان بذارم، کسانی که مبتلا به هپاتیت بی یا زردی سی یا زردی سفید یا هپاتیت سی هستند، میشه که یا در گذشته سپری کردن، میشه که در خونشان هپاتیت بی یا سی یا زردی سی یا سفید موجود باشه ولی هیچ گونه نشانه و علامت نداشته باشن. دیگه اینها زمان تشخیص میشن که پیشان آزمایش خون اجرا شود. این آزمایش ها باید هر 6 ماه بعد یا هر 3 ماه بعد اجرا شود. در افغانستان یک سلسله مشکلات هست، محدودیت هست.
صدای مرا میشنوین؟
ازدواج میکنم با هم. بله صدای شما را دارم.
صدای شما قطع شد دکتر صاحب، بفرمایید.
گفتم که زوجهایی که تازه چی میکنن، میخوان ازدواج کنن، باید یک بار خونشان به خاطر موجود بودن زردی سیاه و زردی سفید معاینات کنن، ببینن که زردی موجود نباشه. به خاطر اگه او موجود باشه، چنانکه که پیشتر گفتم، گاه هیچ علامت نشانه نداره و او از طریق تماس جنسی باز انتقال میکنن، باز از مادر به کودک انتقال میکنن، مشکلات زیاد را به وجود میاره. دیگه خوب است که خصوصا زوجایی که تازه عروسی میکنن، پیش از این که اقدام کنن، یک بار آزمایش خون اجرا کنن که ببینن که زردی سیاه یا زردی سفید نداشته باشه.
تشکر دکتر صاحب. در مورد روش‌های درمانشام اگر گپ بزنین که چگونه هست، چقدر وقت در بر میگیره، یک ماه، دو ماه یا بیشتر، و در این جریان کسی که به این مریضی مصاب است چه کارهایی را انجام بده؟
خب درمان عموما مربوط میشه به علت به وجود آورندهش. اگر علتش بیماری های خون باشه مثل تالاسیمیا یا کمخونی، داستی شکل یا پلاستیک انیمیا، خلاصه کمخونی هایی که از سبب تخریب کرویات یا گلوبال های سرخ خون به وجود میاد، باید در اوجا منشه مرض که تخریب شدن کرویات سرخ خون است باید تداوی شود. که باز مبحثی است که مربوط متخصصین بخش هماتولوژی امراض خون میشه. در او بخش باید نزد مریض یا محتویات خون توصیه میشه یا پیوند مخ و استخوان برشان صورت میگیره و همسال هم یا دواهای است که برشان توصیه میشه که از تخریب شدن گلوبال های سرخ خون جلوگیری کنن و بالاخره که اگر گلوبال های سرخ خون تخریب نشدن، باز مواد هم که درون از او هست در خون افراز نمیشه و زردی تا اندازه زیاد اداره میشه. اگر آفات کبدی باشم مثل زردی سیاه، زردی سفید یا زردی زرد، باز مربوط این بخش مربوط متخصصین بیماری های عفونی میشه یا متخصصین امراض انتانی و داخله میشه. در این بخش در هپاتیت بی ابتدا تداوی محافظه کارانه است، فقط به مریض مایعات داده میشه، تقویه میشه که سیستم ایمنی بدنش قوی شه. اگر زردیش تا 6 ماه خود به خود خوب شد که بسیار خوب، اگر نشد باز تداوی های ضد وایرسی، دواهای های ضد وایرسی به مریض توصیه میشه. در نوع هپاتیت تا وقتی که مثلا بیمار به عدم کفایه کبدی و حالت شدید نرفته باشه، تداوی محافظه کارانه از عموماً به تخفیف اعراض علائم محدود میشه و همچنان بلند بردن سطح ایمنی بدن. در مورد هپاتیت سی هر زمانی که استثناست، هر زمانی که هپاتیت سی در خون تشخیص شد بدون در نظر داشت زمان مصابیت، بدون در نظر داشت موجود بودن علامت و نشانه ها، بدون در نظر داشت سن مریض، برای بیمار دواهای ضد وایرسی شروع میشن، مگر اینکه بیمار زن باشه و حامله باشه. در اون صورت پس یک سلسله نزاکت ها و ملاحظات هست که باید در نظر گرفته شد. در مورد زردی های که از سبب بندش مجرای صفراوی به وجود میان، این مبحث مربوط دکترهای جراحی میشه. اگر بندش از سبب سنگ ها به وجود آمده باشه، باید جراحی شود و سنگ ها بیرون شود تا بالاخره رای صفرا باز شود و زردی از بین بره. اگر سبب تومور ها باشه، باید جوا درمانی، دوا کیموتراپی و امثال هم و همچنان اجرای عملیات های جراحی نزد مریض صورت میگه تا توموری که یا کتله که رای صفرا را بند ساخته را باز شد و بالاخره صفرا جریان پیدا کنه و زردی از بین بره.
بسیار خوب. در مورد عوارض ناشی از زردی هم کوتاه بگوین، باز بریم در مورد پرسش آخر ما که از چه چیز پرهیز بکنن. اول در مورد عوارضش بگوین که کدام قسمت های از بدن اگر توجه نشه ضرر میکنه در کنار کبد یا جگر.
نظر به این که چی حالت زردی را باوجود آورده و چی حالت زردی را باوجود آورده عوارض داره. چنانی که پیشتر گفتم، اگر سویه و موادی که بنام بلیروبین یاد میشه از 20 میکروگرام بر دیسی لیتر ببخشید بیشتر شده، باز سبب از این میشه که تجمع پیدا کنه در سیستم عصب مرکزی، کارکرد سیستم عصب مرکزی را مختل کنه. زمانی که کارکرد سیستم عصب مرکزی مختل شد، کارکرد کلیه ها مختل میشه، کارکرد قلب مختل میشه، کارکرد تمام بدن مربوط به سیستم عصبی است. بیمار به حالت بسیار شدید روبرو میشه، شعورش از دست میده و بالاخره حتی حالت میرسه که تهدید کننده حیات میباشه. دیگر در کنار کبد میتونه که سبب مختل شدن سیستم عصب مرکزی شوه و با مختل شدن سیستم عصب مرکزی با سبب مختل شدن تمام بدن و حتی تهدید حیات یا زندگی شخص بیمار شد.
در قسمت از این که دکتر صاحب، بیشتر کسایی که وقتی میفهمن که بیماری یا مریضی زردی دارن، عاجل امی چربی را یا روغن را پرهیز میکنن و مطلق غذاهایی میخورن که هیچ نوع روغن در اون نیست. در این قسمت هم بگین که از چی چیز پرهیز کنن، آیا این پرهیزهایی که میکنن درست است یا نه، یعنی کدام غذاها را استفاده کنن؟
خدا گناهشان نیست، یا دکتر صاحبا برشان گفته. خب در یک جای ما بودیم در دوره تخصص ما، اوجا بسیار آدم هایی بودن که از نگاه رتبه علمی بسیار رتبه بسیار بلند داشتن، خب نمیخوام برشان عادت شده بود. وقتی که بیمار ازشان میپرسید که ما چی کار کنیم، چی بخوریم چی نخوریم، اینطور فکر میکنن که اگر به بیمار بگن که شما پریز خاص نداری، یک یا بیماری شان جدی نمیگرن یا کدام نظر دیگر داشتن. خب برد زبان شان شده بود که باید چربی استفاده نکنید. کدام منبع علمی، کدام معلومات علمی معتبر من تا حال نخوندیم سراغ ندارم که مطلقا از چرب از خوردن غذای چرب شخص که به زردی مبتلاست او را پرهیز کنن. فقط در حالاتی که شخص با کیسه سنگای کیسه صفرا چیز است، زردیش از سبب سنگای کیسه صفرا می باشه، او سنگا اگر بسیار بزرگ باشن و دردای بسیار شدید و مریض به وجود آورده باشه، باز مریض مطلقا از خوردن غذا، نه تنها چربی، از مطلقا از خوردن غذا پرهیز میشه. از طریق وریدی یا رگ برش سیروم زرق میشه و از طریق دهن هیچ چیز نمیخوره. در او حالا پرهیز است که هم از همه چیز است. در غیر از او پرهیز از چربی و نمیدانم فلان و فلان چندان اساس و بنیاد علمی نداره دیگه. و اساس تداوی زردی هایی که مثلا هپاتیت بی با وجود میاد، هپاتیت سی با وجود میاد، هپاتیت ای با وجود میاد، تغذیه خوب است. تغذیه خوب است که شخص مقاومتش بلند داره، او ویروسی که میکروبی که در بدنش هست بالاخره با لایز مغلوب شده او را از بدن خودش بیرون کنه. اگر شخص بعد از او ما یک بسیار یک چیز نشان بدیم که فلان چیز نخور فلان چیز نخور، بلالاوی این که سیستم معافیت ضعیف میسازیم. باز در افغانستان منابع غذایی خیلی محدود است. بلالاوی از این که ما سیستم معافیت ضعیف میسازیم، روحی شخص هم خیلی ضعیف میسازیم. او فکر میکنه که ما با چی یک بیماری بسیار خطرناک مواجه هستم که باید فلان چیز بخورم یا فلان چیز نخورم. چیزی که در بیماران زردی مهم است، خصوصا بیمارانی که زردی سیاه به صورت حاد مصاب میشن یا زردی هپاتیت بی و ای مصاب میشن یا هپاتیت سی مصاب میشن، این است که یک اندازه بسیار کم و هم زیاد نیست فعالیت های فیزیکی بسیار شدید به پرهیزن. او هم به خاطر که کبدشان به اصطلاح مریض است، توانایی تولید انرژی را نداره به بدن او اندازه که در حالت عادی میداشته باشه. دیگه پرهیز خاص مطرح بحث نیست، تا اندازه که میتوانن از غذاهای شیرین، از میوه‌جات و در صورتی که بیماری قند خون نداشته باشن استفاده کنن. دیگه پرهیز خاص که چربی را مطلق بند بسازن که اون اساس علمی نداره.
بسیار تشکر آقای دکتر مسیح قدیر، متخصص داخله، که در برنامه از طریق واتساپ حضور داشتین و در مورد بیماری یا مریضی زردی صحبت کردین و معلومات مفید و خوب را برای شنونده های ما ارائه کردین. از شنونده های عزیز هم سپاسگزار هستیم که تا این دم با رادیو آزادی بودن و برنامه و بحث ما را دنبال کردن. با رادیو آزادی بمانید و وقتتان خوش.
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانید که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان.
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانه‌ای که من کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
Tango